بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع حسادت پنهان، قم حسینیه آیت الله مرعشی نجفی، هیئت سار الله. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. همیشه انتخاب موضوع برای چنین جلساتی که مؤمنین اهل فضل حضور دارند در چنین مناسبت‌های بسیار مهمی تشکیل میشه کار بسیار دشواری است. بالاخره هم زمانه اقتضائاتی داره، هم زمینه‌های اجتماعی و زمینه‌های افراد در جامعه با هم دیگه متفاوته و هم نیازها گاهی از اوقات به شدت با هم متفاوت هستند. وقت در چنین جلساتی معمولا انسان باید به اهم موضوعات و مهمترین موضوعات بپردازه. طبیعتا تکرار هم ملالت آور هست و دانشی هم باید در چنین جلسات آموخته بشه. حالا حساب بکنید اون ابعاد معنوی که انسان نیاز داره در چنین جلساتی تأمین بکنه، تغذیه کنه روح خودش رو، و در نظر گرفتن اون مناسبتی که درش هستیم، اینها همه مسائلی هستن که باید ملاحظه بشن تا یه موضوعی انتخاب بشه، تا بعد در باره اون موضوع هم گفتگوی عالمانه‌ای صورت بگیره، اتفاق آموزشی بیفته، هم عمیقا روش فکر کنیم. بعضی چیزا هست آموزش صرفه ولی تفکر برانگیز نیست. بعد هم باید نیازهای اجتماعی ما رو برآورده کنه و هم نیازهای فردیمون رو، و بعد هم باید معمولا تو موضوعات مشترک باشه و بسیار مهم. حالا چند تا از این موضوعات میشه پیدا کرد کار بسیار سختیه. این از معجزات معارف دینی ما و منظومه مفاهیم دینی است که این چنین جلساتی در موضوعات متنوع و بیانهای مختلف ادامه پیدا میکنه و معرفت افزایی میکنه. من این مقدمه رو برای این عرض کردم که یک مقدار دوستان در انتخاب این موضوع که خدمتشون عرض میکنن با دقت و وسواس اگر خواستن برخورد کنن، بدونن که این ملاحظات رو ما قبلا داشتیم و به این موضوع رسیدیم. انشاءالله این موضوعی که میخوام خدمت شما مطرح کنم که رومم نمیشه عنوانش رو بیان کنم، همه این ملاحظات پیرامونش انجام گرفته. برای جوانها مفیده، برای بزرگترها مفیده، حرفای ناگفته در این زمینه هست، زمانه اقتضای طرح چنین بحثی رو داره، اهمیتش بسیار بالاست، مناسب با فاطمیه است و بسیاری از ملاحظات دیگه. خب با این ملاحظات هر دفعه آدم به یک موضوع میرسه. این موضوعی که بهش رسیدیم و چرا نمیشه رومون نمیشه بگیم چه موضوعیه؟ چون شأن شما عجل از این حرف هاست که ما بخوایم با موضوعاتی که نامشون گرفته شده از رذایل اخلاقیه با شما گفتگو کنیم. شما مؤمنین و محبین و شیعیان و شیفتگان اهل بیت اسناد و طهارت شأنتون بالاتر، آدم بهتره درباره فضائل اخلاقی با شما صحبت کنه تا رذائل اخلاقی. بعد از باب حاشیه دیگه به رذائل هم سری بزنه. بذار آدم روش نمیشه با شماها از معصیت و رذیلت صحبت بکنه. منتها موضوع صحبت ما این دفعه اینجوری شده دیگه، نمیدونم باید چیکارش بکنم. البته سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام ما رو کمک میکنه که فرمود اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، و این یک اصل کلیدیه برای کسانی که قریبن. ممکنه لازم باشه که آدم شیرین حرف بزنه تا جذب بشن، ولی کسی که خودیه دیگه او اکثر اهتمامش باید برای قلع و غم کردن رذیلت ها باشه تا جمع آوری فضیلت ها. او که غریبه نیست با سخن تلخی از میدان بدر بشه. لذا اگر از رذیله ای میخواییم با هم دیگه صحبت بکنیم پر بیراه نرفتیم. اما آیا این رذیله اهمیت اینو داره که در ایام فاطمیه بهش پرداخته بشه؟ ایام فاطمیه نمیدونم تعریفش چی از نظر شما، عاشورا تعریفش چیه؟ دو حماسه بزرگ و سترگ ما داشتیم در تاریخ اسلام، هر دو به نوعی با مفهوم ولایت عجین بودن. رنجه های فاطمی زهرا سلام الله علیها بی تردید بیش از کربلا صریح تر مرتبط است با مفهوم ولایت. در کربلا آدم دقت بکنه ولایت و ولایت مداری رو در بطن حماسه کربلا میبینه، اما در مدینه و حماسه فاطمیه عیان است که موضوع بر سر ولایت است. تمام نزاع از طرف دشمنان و تمام حماسه و دفاع از طرف دوستان، که همه دوستان در یک کلمه جمع میشه از طرف حضرت زهرا سلام الله علیها، بر سر ولایت. مصیبت قصب ولایته که حضرت امام فرمود این مصیبت بالاتر از مصیبت کربلاست. خب ما حالا مناسبت هم درباره ولایت نباشه که فاطمیه درباره ولایته، کلن همیشه در مورد ولایت حرف میزنیم. بهمون اگر بگن که در مورد نماز جماعت در مورد نماز صحبت کنید، میگیم خب اولا نماز بی ولایت که ارزش نداره مثل نماز ابلیس، ثانیاً نماز جماعت ارزشش بیشتره که نماز جماعت هم تمرین ولایت مداریه. الله اکبر، سبحان الله، همه با هم، چون الان امام جماعت به سجده رفتن، الان به رکوع رفتن، اصلا تمرین ولایت دیگه، اصلا عبادت انگار داره فراموش میشه، عبادت فردی که اصلا در محاق قرار میگیره. اینجا اون ولایت مداری تربیت بشه انگار اهمیتش بیشتره. لذا شما حال پیدا کردی میخوای سجدتو بیشتر طول بدی، نه آقا جون بلند شو، امام جماعت بلند شده، پاشو یالا، اینجا باید تمرین ولایت مداری بکنی. حالا ما میخوایم الان عجله داریم یکمی زودتر رکوع تمومش بکنیم به بخش دیگری از نماز برسیم. نماز جماعته، مثل اینکه شما متوجه نیستی که عبادت در نماز جماعت تبدیل میشه به تمرین ولایت مداری. خب ولایت موضوعیه که به هر موضوعی بپردازیم باید به او بپردازیم، چون اهمیتش بالاتر از همه دیگر ارکان دینه. نه فقط فاطمیه، وقتای دیگه هم فرصت پیدا کنیم در هر موضوعی با هم گفتگو کنیم اصلشو نباید یادمون بره. این نماز بود مثال زدم، 2000 تا مثال دیگه شما بزن، من برات همینجوری ترسیم میکنم که چجوری حقیقت تمام فضائل عبادته. انذکر الخیر کنتم اوله، اگر خیری در عالم پیدا بشه، یاد خیری بشه، از خیری یاد بشه، شما اولشید، آخرشید، اصلشید، فرعشید، وسطشید، همه چیشید. ولایت هم جایگاهی داره. فاطمیه هم انسب هست نسبت به ولایت در مقایسه با هر مناسبت دیگری. خب این رذیله‌ای که ما میخواییم بگیم لابد ربط داره به ولایت. چه جورم؟ در آیه کریمه قرآن یکی از جاهایی که صریحاً نام این رذیله برده شده که به تعبیر روایات رئیس رذائل است، در ارتباط با ولایت نام این رذیله برده شده. لذا اگه کسی میخواد، یعنی کسی خوشش نمیاد درباره یک رذیله گفتگویی بشنوه و وارد بحث بشه، من به اون میگم ما موضوعمون در مورد ولایته. خیلی راحت بشه. ولایت که خوشگل دیگه، قشنگ دیگه، صفا میکنی دیگه، تو خیالت راحت بشه. رذیله‌ای که میخوایم ازش صحبت بکنیم یک رذیله ایست که مانع ولایت پذیری میشه، عامل ولایت گریزی میشه، عامل ولایت ستیزی میشه. بعد این اتفاق به صورت پیچیده و پنهان هم میفته، هیچ کس نمیاد بگه، در طول تاریخ سابقه نداشته بیاد بگه که من چون این رذیله را دارم من ولایت پذیر نمیتوانم باشم. تمام کسانی که در طول تاریخ با ولایت دشمنی کردن، هم به گزارش قرآن کریم، هم به گزارش تاریخ و بیان ائمه هدا، هیچ کدومشون نگفتن ما به خاطر این رذیله ولایت نداریم، بهونه‌های دیگه آوردن. اینجاست که دفعی ما به یه موضوعی میرسیم تفکر برانگیز. دیگه این موضوع موضوع سطحی ساده نیست که روشن باشه همه بتونن ببیننش. آقا ماها که ولایت مداریم، تو ما میخوای از یک رذیله‌ای که عامل ولایت گریزی و ولایت ستیزی است یا مانع ولایت مداری است با ما سخن بگی؟ درجه داره ولایت مداری عزیز من، دیگه شما هم اینو میدونی دیگه، استاد ما هستی، در ولایت مداری هم جلو هستی. این رذیله انقدر خبیثه، آدم برای این که در ولایت مداری به اوج برسه، در این رذیله، از این رذیله باید خیلی فاصله بگیره. حالا شما بگو فاصلت از این رذیله چقدره؟ 10 متر یا 100 متر؟ 1000 متر یا 200 تا 2000 متر؟ 3000 متر یا 4000 متر؟ 7000 متر یا 8000 متر؟ بله کار دارن. این که ما در مسیر ولایت مداری قرار داریم البته الحمدلله، ولی امتحانهای آخر الزمان هم در پیشن. اگه کسی یه ذره از این رذیله در خودش داشته باشه که هنوز من روم نمیشه اسمشو ببرم، میترسم بگی آقا شأن جلسه رو پایین آوردی، از چه رذیله ای داری صحبت میکنی؟ ولی خب دیگه از این رذیله یه ذره هم ته دل باشه، بعد از عمری ولایت مداری چپه خواهی کرد. امتحانهای آخر الزمان هم قول دادن سخت باشه و قول دادن اکثرا بریزن، اشکالی نداره؟ بله؟ شما موافق هستین؟ به موافقت شما ربطی نداره، اکثرا میریزن. این تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام، انشالله همه ما جز به اون اقلیت باقی مانده باشیم. حالا آرزو بر جوانان عیب نیست، ولی تخصیص اکثر که نباید بالاخره پیش بیاد. خب کاش شما می اومدی کلن عوامل ولایت گریزی رو مطرح می کردی، یکیش همین رزیله بود. نه دیگه، وقتی این شازده اسمش به میون بیاد همه ماشالله می زنن گاراژ، میگن این دیگه کافیه، این رزیله نمیشه کنار رذایل دیگه باشه، این ماشالله خودش یه شاخیه، مثل شاخ کرگدنه که یه دونه هست، یعنی یه دونه اون وسط از الان بعضی های یکی دوتا پشت سرش دارن، ماشالله خودش برای خودش یه شاخیه، ناراحت میشه بذاریش کنار یه رزیله دیگه، خودش ناراحت میشه، میگه ما رو کم علکی حساب کردیم، ما کم علکی نیستیم. در قرآن کریم صریحاً به عنوان عامل ولایت گریزی ازش یاد شده. میخواید قرآن رو بیام به من بدین، من در خدمت قرآن باشم از رو بخونم، که وقت نگید نه آقا از حفظ خون آیش ممکنه دقیق نباشه و اینها. خب پس ما بحث ولایت داریم و مانع ولایت مداری، نخیر، ما بحث زندگی داریم. دین و ایمانم نداشته باشی، این صفت تو وجودت باشه بیچارت میکنه، اصلا به وجود خدا و پیغمبر کاری نداره. بله اینجوری نیست که این صفت رو شما فقط در کنار مفهومی رفیع مانند ولایت بخوای پیدا کنی، اصلا کل دین و ایمان رو بذار کنار برای زندگی خودت. تازه دیگه من زیاد تبلیغات نمی کنم، وارد بحث انشالله میخوام بشم. راستی بد نیست ما گاهی از اوقات تو منبرها در مورد مسائل بهداشت جسم و اینا صحبت بکنیم، مثلا تغذیه جسم، هیکل بدن، معده، مری، ها، اعصاب. خوبه ائمه هدا خیلی روایت در این باره ها دارن، چرا ما طلبه ها اینا رو باشیم کنار، فکر میکنیم ما همش باید معنوی صحبت بکنیم. شما نظرتون چیه؟ نظرتون خوب هست؟ بله؟ مسئله جسمی صحبت کنیم. مصرف قرص اعصاب تو ایران خیلی بالاست. آقا ولایت بودی یا بعد رفتی تو متن زندگی و بعد اومدی نمیدونم کجا بودن داشتی میرفتی بهداشت و حتما میخوای در مورد بهداشت روان صحبت کنی، نه در مورد بهداشت جسم. میتونم حتی بیماری هاشم بگم، میخوای در موردش اصلا صحبت کنیم چطوره؟ حالا حداقل اشاره بکنیم که ضرر نداره. این رزیله تنها رزیله ایه که بیش از همه رذایل عامل بیماری جسمیه. جسم آدمو مثل خوره میخوره، زندگی رو که به کام آدم تلخ میکنه هیچ، بندگی رو که نابود میکنه هیچ، اصلا جسم رو میزنه داغون میکنه. آدم زشت مریضیش به خاطر اخلاقش باشه. ببین حالا این رزیله چی هست برامون جالب شد، حالا تبلیغات نکن یه بقیهش رو بگو. نه من میتونم تا دو ساعت دیگه تبلیغات بکنم، همش هم اطلاعات میدم ما، نه این که حالا همجوری کلمه بچینیم کنار هم دیگه. ولی شما حواست باشه بسیاری از رذایل اخلاقی مریضی جسمی نمیارن، این فقط یادت باشه، حالا ما میگذاریم ولی شما نگذر. در آیه کریمه قرآن درباره ولایت پذیری خداوند متعال صریحاً یک مطلبی رو دارم، عجیبه که چقدر خداوند متعال اینجا اینقدر صریح صحبت میکنه، از صراحتش من تعجب میکنم. میفرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما. حالا ترجمه میکنم تو رو خدا این آیه رو فقط نگاش کن، یعنی تماشا کن، حالا میخواد بری تو بعدش تماشا کن این کلمات رو کنار هم دیگه چیده آدم رو چجوری گیج میکنه، مست میکنه. میفرماید مردم حسادت میکنن. ما به بعضی از دوستان خودمون از فضلمون یه چیزی دادیم، جواب منو ببین، خب خدا معلومه، خب از فضلت یه چیزی بدی حسادت برانگیزه دیگه، حالا چی دادی؟ میفرماید ما به آل ابراهیم کتاب دادیم، حکمت دادیم، ملک عظیم دادیم، خب دیگه خدا میخوای حسادت نکنن دیگه، خودت داری میگی دیگه، اگه چیزی نداده بودی یه چیز مختصری داده بودی حسادت برانگیز بود، خوب خودت داری میگی دیگه ما چی دادیم، خب همه عالم دق کنن از این حسادت، خب جا داره دیگه، اصلا خودت داری میگی، خدا از عجیبه به خدا، یعنی خدا داره میگه میخوای حسادت کنی، یعنی مواظب باش حسادت نکنی، یا من به ابراهیم ملک عظیم دادم، مواظب خودت باش. چه تیکه‌ای میندازه خدا به بشریت. خدایا اگر حکمت نداده بودی فقط کتاب داده بودی، برای اینکه حسادتی در ما تحریک کنه و ایجاد کنه برای ما بس بود. اگر کتاب نداده بودی حکمت داده بودی برای اینکه در ما حسادت ایجاد بکنه برای ما بس بود. کتاب دادی حکمت هم دادی، اگه این دوتا رو داده بودی چیز دیگه نداده بودی برای ما بس بود، ما رو بیچاره کنه در حسادت، حالا اینا رو دادی، ملک عظیم هم دادی، اگه ملک عظیم داده بودی نه کتاب داده بودی نه حکمت برای ما بازم بس بود. بعد می فرمایی اینو از فضلم دادم، از فضلم دادم، خیلی آدم قاطی میکنه با تایید می فرمایی؟ نه تایید نفرمایی، من نگاه میکنی. یه دفعه یه معلمی تو کلاس دانشگاه مدرسه بر فرض دیگه، حالا در مثل مناقشه نیست، مناقشه نکنید تو مثل، بیاد بفرماید که خب همه بشینن سر کلاس امتحان بدن، بعد یه نفر رو بفرماید تو 20 تو داری برو، بلا فاصله میگه آقا چرا؟ خوشم اومد. آقا آخه خوشم اومده، دلم میخواد. ببین آقا این معلم آدم کفرش در میاد، کفر همون حسادته، میگه کفرم در اومد، اینجا کفر یعنی حسادت، وقت خوشگل بیان میکنی، نگو من حسودی کردم، بگو تبعیض برای چیست، میدانید عدالت امر خیلی خوبیست، تبعیض چرا قائل شدیم، افعا بیا آبرو خودتو نبر، پنهان کن رذالت خودت را. در مثل مناقشه نیست، داگیر ندی، نه آقا اگه معلمی این کارو بکنه بعد ببینیم آیین نامه ازه میده یا نه، قاطی نکن دیگه، داریم حرف میزنیم با هم دیگه، خدا که این اختیار رو داره، امان از اون وقتی که خدا از اختیارات خودش شروع میکنه استفاده کردن، از فضلم دادم، چیکار داریم؟ همه چی دادم. شما رو نباید معطل کرد، خصوصا این دو شب. حالا بحث های یه مقدار تخصصی ریز دقیق اخلاقی بمونه برای شبای بعد ان شاء الله، اگر خدا توفیق داد، عمر داد، اراده فرمود. ولی این شبا زیاد نمیخوام معطلتون بکنم، هرچی از علی ابن ابی طالب علیه السلام میپرسیدن آقا زود جواب میداد. بیچاره کفرش در اومد، لا اله الا الله، زبانم لال. برگشت گفت یا علی هر چی سوال ازت میکنیم تو بلافاصله جواب میدی، یه کمی فکر کن خب بعدش حرف بزن، کفر ما رو در آوردی تو. آقا فرمود خب من چی کار کنم، همه عالم مثل کف دستم میمونه. آقا فرمود تو اسم تو فکر میکنی؟ گفت نه. خب فرمود من هم معلوماتم نسبت به همه عالم اینجوری. آدم کفرش در نمیاد نه؟ گهگاه یه دعایی کنیم هم بد نیست. خدایا اگر ما مواجه شدیم با یکی از اولیاء تو در هر مرتبه ای، از معصومین و غیر معصومین، حسادت نسبت به او را در ما بکش، نابود کن. اگه نتونستی، خدا ببخشید نتونستی، نمیشه به شما نسبت داد، حسادت ما رو نابود کنی، قبلش خود ما رو نابود کن. چون ما که میدونیم بعدش نابود میشیم میریم جهنم، قبلش نابود میشیم شاید رفتیم بهشت. اینا دردهای دل حضرت زهراست. دیگه نگید چرا حضرت زهرا زود علی رو تنها گذاشت، چون خود حضرت زهرا دید طاقت نداره این صحنه ها رو ببینه. گفت علی اجازه بده برم، امشب رضایت رو از علی گرفت. آقا سخن میگفت، خدا حکمت داده دیگه، کتاب داده و حکمت داده. سخن میگفت، کلمات حکمت آمیز عمیق متفقهانه در دین، متفقهانه نباید گفت، علم لدنی از لبان درربار حضرت همینجوری جاری میشد. بعد نامرد نشسته بود، زبانم لال، حضرت فاطمه زهرا نباشن این کلماتو بشنون. یعنی میدید این عظمت امیرالمومنین رو، میگفت قاتله الله ما افقه، خدا بکشدش چقدر میفهمه. ببین دیگه. خدایا میخوای حسادت نکنم؟ میفرماد فقط آتینا آل ابراهیم، فقط مال ابراهیم نیست، آل ابراهیم هم همینطور هستن، علیهم آلاف و تحییت و ثنا. امام صادق علیه السلام میفرماد ما اهل بیت خدا، اینجا تو این آیه میفرماید حسادت هایی شده ها. آقا باید اصلا یک کمی بریم سرگرمی، اصلا تو تاریخ حسادت میکرد به امام صادق. نمونه هاشو باید بیاریم، نمونه هایش که به ظاهر نگاه میکنی هیچ کس در طول تاریخ نگفته اینا حسادت کردن، ولی آدم روانشناسی که میکنه، تحلیل که میکنه، میگه نگاه کن این حسادت شد. میومد امام صادق رو نصیحت میکرد، آقا من کسی حسادت داشته باشه نصیحت میکنه، بابا تو نمیدونی چه کاری میکنه حسادت، یک کاری خوب خوبی میکنه حسادت. ندیدی همی چند دقیقه قبلش از عدالت صحبت میکرد؟ حسادت کجا؟ عدالت کجا؟ زده بود تو خط انصاف، آقا تبعیض نباشد. خوبه حالا دیر اومدی زودم میخوای بلین. ام یحسدون الناس، آره اینجوریه. خب بله اینجوریه خدا دیگه، خودت گفتی، جواب خودتو خودت دادی. مثل اونجایی که خدا تو قرآن میفرما ما غرک به رب کل کریم، چی تو رو مغرور کرد به پروردگار کریم؟ خب خدای خودت گفتی الهی همه عالم فدای تو بشن که کرم تو مغرورم کرد دیگه. یعنی خودش یاد میده به آدم، اینجا هم خودش یاد میده خدا. و من حسادت میکنن، ما ملک عظیم دادیم، خب بله دیگه ملک عظیم دادی از فضلت حسادت میکنن، اینجوری بشه حسادت میکنن. ابلیس هم روز اول حسادت کردن دیگه. شما چند تا گناه انجام بدید انشاءالله خدای نکرده به مرور ایمان از دلتون میره، طول میکشه آره، بعد تازه وسطش هم میتونید توبه کنی، انشاءالله اون توبه هم قبول بشه و موجب بشه دیگه اصلا گناه نکنی. میخوای یک کار یک گناهی رو بهت معرفی کنم که همون در جا ایمان تو بسوزونه راحت بشی، از خیرش خلاص بشی؟ حسادت. کبریت میزنه به انبار پنبه. حالا شما پیدا کنید آتش نشانی که بتونه انبار پنبه رو آتشش رو خاموش کنه. این فقط با همیشه نگاه میکنه دیگه، میگه اینو پنبه جمع کردی آتش زدی، پنبه دیدی چجوری سریع میسوزه، خصوصا این پلاستیکی ها نباشه آه. خوشگل آتش میگیره آه. اصلا قور میزه انگار بنزین بهش زدی. حسادت اینجوری ایمان پر، محبت پر، مروت پر، وجدان پر. همه رو پر میده میره راحت. نه بنده که نمیتونم آخه شما رو اذیت کنم، اصلا جسارت بود کلمه حسادت رو اینجا داریم صحبت میکنیم، شما بگو ما داریم در مورد ولایت صحبت میکنیم. ولی رفقا این که اومدی در خانه حضرت زهرا بزا حسابتو برسم بابا، اینجا من تو رو اذیت کنم پناه داری بری میری در خونه فاطمه زهرا مادرت الان؟ از من شکایت نکنی، از این دردهایی که بیان میکنم شکایت کن، مادر تو رو تحویل میگیره، خیالی نیست، نوازشت میکنه، درست میشه اوضاع. حالا فاجعه بود اگه ما این بحث رو یه جایی میکردیم که بعدش روزه نبود، یادم دق میکرد دیگه، بعد کجا پناه ببره. الان من این بحث رو میکنم، هیچ ناراحتی نداره، زدمه اذیت شدی برو بگو مادر منو زدن، من میترسم. بچه بترسد بره بغل مادرش. شما حسادت نداری ولی ولایت داری؟ بله بله. بترسونم بده کمه. تنها کسی که در ماجرای در و دیوار شمشیر کشید و آمد از فاطمه و علی و خانه فاطمه و علی دفاع کرد چه کسی بود؟ بله؟ زبیر. زبیر بعدن خراب شد یا قبلا خراب بود؟ بله؟ وقتی سر زبیر رو آوردن مقابل علی ابن ابی طالب علیه السلام گذاشتن، فرمود میدونید زبیر کی خراب شد؟ حتما بعد از شمشیر بوده با، چون اونجا که دیگه جانانه اومد دفاع کرد. نزدیک آدم بگه مثلا جانم زبیر که اومد از خانه مظلوم و غریب علی دفاع کرد. حالا ببین آقا رو میفرماد چی؟ می فرماید ما یه مأموریتی داشتیم از جانب رسول خدا برای اینکه مدتی ساکت همجوری نشستی، صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودن علی جانم تو همراه زبیر با هم برید یه خانمی جاسوسه ایه نامه ای نوشته منافقین مدینه برای مشرکین مکه، پنهان کرده تو راه داره میره مکه، برید سر راهشو بگیرید. جبرئیل امین خبر داده کاغذش رو ازش بگیرید دیگه این کار نمیتونه بکنه. من و زبیر آمدیم رسیدیم به اون خانم. من به زبیر گفتم زبیر تو برو کاغذ رو ازش بگیر. زبیر رفت جلو، هرچی چک و چونه زد خانم زبیر رو متقاعد کرد من کاغذ ندارم پیشم، چی اصلا داری میگی؟ کجا کاغذ؟ زبیر اومد گفت یا علی، میگه من کاغذ ندارم. امیرالمومنین میفرماد من گفتم زبیر پیغمبر فرمودنشون کاغذ دارن ها، پیغمبر که ناصحیح سخن نمیگن. خب من خودم برم ازش بگیرم. اومد نهیبی زد به اون زن، سخنی گفت، نفوذ کلام امیرالمومنین موجب شد خانم اون کاغذ در آورد گفت بگیر علی یا علی. امیرالمومنین کنار سر بریده نفل شده زبیر فرمود زبیر از همون جا یه حسادتی هم من افتاد تو دلش، پنهان موند نگه داشت، باقیمون جمل زد بیرون. ضربه کاری بود یا نه؟ بله؟ نه بفرمه؟ نه نگفتی بله. یه ضربه دیگه هم بزنم. ماها اگه هممون اینقدر ولایت مداریم که تا حالا آقا اومده بود که دیگه ببخشید ما که شرمنده زن و بچه همون هستیم، چرا نگیم؟ بچه های ما هم نگاه میکنن میگن بابا شما هم که اینقدر ابن الحسن میگید خب پر کو آقا؟ ما شنیدیم اگه راست بگید که آقا میاد که. مادر پاکمون کن تموم بشه. یعنی کسی در دفاع از فاطمه زهرا و علی شمشیر بکشه یه حسادت ته دلشه، این کارش اجر نداره، بعد هم بدبخت میشه. ما که فقط میخوایم یه سینه بزنیم. بچه میترسه میره در پناه مادرش قرار میگیره. حسادت رو از ما بردار. دیدید بعضی ها تا میترسونیشون ور میدارن در مقابل این ترسی که بهشون وارد شده دفاع مذبوحانه میکنن، دفاع چی؟ مذبوحانه. آقا ممکنه حالا بله ممکنه ما تو زندگیمون مشکل حسادتی داشته باشیم و اینا، ولی با اهل بیت که نداریم که، خیالمون راحته. خیالت ناراحت باشه، راحت نباش عزیز من. ببین یه قاعده ای رو خدمت شما عرض کنم دیگه ما که نباید به هم خیانت بکنیم، باید راستشو بگیم دیگه. اصلا شما چرا لبخند نمیزنید؟ ناراحتی؟ لبخند بزنید، ما داریم راست میگیم، داریم صحبت میکنیم. خدا بعضی ها رو میبینه زمینه حسادت نسبت به ولی خدا در مراتب مختلف دارن. و میدونی خدا چی کار میکنه؟ میبینه ملائکه من امتحانش نکنید خراب میشه. ملائکه صدا میزنن خوبی امتحان نکنیم که نمیفهمه که داره، که میفرماد آخه اگه میخواد بفهمه بره هیئت، بره پای سخنرانی بشینه، بره کتاب بخونه، بره محاسبه نفس کنه، بره توبه کنه، بره چی کار کنه؟ آخه من امتحان کنم اول و آخر اشتباه، اولین اشتباه آخرین اشتباه، آتیش میزنه به انبار پنبه ایمان پر. خدایا از تو هم ممنونیم امتحان نمیگیری تا ما مقر بیاییم. رحم میکنی. حالا خدا رحم کرد که نباید ما رومون زیاد بشه، میترسونم بترس دیگه، در میری از زیرش. خدا تو قرآن میفهمه هیچ کی نباید خودشو تزکیه کنه. تزکیه نه، اشتباه برداشت نشه، پاک بدونه. خوف آدم باید داشته باشه. جلو چشم آدم خدا بعضی از نعمتها رو حتی ظاهرن بدون استحقاق به یکی دیگه میده، ظاهرن لااقل بدون استحقاق به یکی دیگه میده. دلت تکون نخوره وا، اون خدایی که اون روزی رو به کس دیگه داد خدای تو هم هست، عمدن جلو چشم تو داد یک کس دیگه، موتورت نیاد پایین، عمدن این کارو کرده. چی مگه داد به کس دیگه؟ چیزی نداده که. یه ماشین داده، 2000 اعتبار داده، هیکل داده، صدا داده، لذت داده، هر چی داده. خب وقت خدا جلوی چشم تو ملک عظیم به آل ابراهیم بخواد بده که دیگه تمومی که. خوب شد این داستان زبیر رو هم امشب گفتیم ها، و الا همه دنبال یک رذیله آشکار میگشتن. نه عزیز من، حسادت یه رذیله پنهانه. گاهی حسود محسود و نصیحت میکنه، موفق شده، میگه من اینقدر خوشحالم از موفقیت تو، واقعا فکر میکنه راست میگه ها، من اینقدر، فقط ببین مواظب باش، مواظب باش، این نعمتی که خدا بهت داده از دست ندی، خوب مراقبتش کن. آخه تو چقدر نصیحت میکنی. بعد نه که نصیحت کردن بده با، نصیحت کردن بده نه، ولی حسود هم نصیحت میکنه، پدر نصیحت میکنه، مادر نصیحت، پدر مادر از ازادت ندارن نصیحت بچهشون، نصیحت میکنه، حسود هم نصیحت. آقا ما کجا بفهمیم؟ خب همینه دیگه، میگم پنهانه یعنی همین. حالا یه چشمه هایی رو با هم مرور کنیم. میاد از دم مجلس تو عبور میکنه، ناراحت تو نشستی برای حضرت زهرا گریه میکنی. آقا چرا برای حضرت زهرا گریه میکنی؟ آقا جون برو برای درد خودت گریه کن، حضرت زهرا به گریه تو احتیاج نداره. امام حسین آدم میخواد، همین سینه میزنی سینه میزنی برای امام حسین گریه میکنی، برو راه امام حسین رو طی کن. خوشگلی حرفا رو میبینی؟ شما اصلا عرض من تایید نمی کنید، من هی از شما سوال میکنم، شما منو نگاه میکنید. آقا حرفا خوشگل هستن؟ حرفا چه قشنگه، برو برای درد ها. ای راست میگه ها، دکتر فلانی گفته است برو برای درد های خودت گریه کن، حسین به گریه احتیاج نداره. دکتر فلان، البته میخوام کلمه دکتر رو خراب کنم، حالا اونگه یه آخوندی هم این حرف رو بزنه همینه. آقا مگه حرف بدیه؟ والا شرز کنم، البته آدم برای دردهای خودش هم باید دعا کنه، دعای کمیل هم هست دیگه، اونم میریم دعا میکنیم، ولی تو واقعا چرا زورت اومد من برای دردهای حسین گریه میکنم؟ نه زورم نمیاد، یعنی میگم، یعنی نمیخواد بگی. خودتو برو بررسی کن، حالا تو بیا ثابت کن تو حسودی. من حسودم؟ بله بیچاره، تو حسادت به ابا عبدالله حسین داری که اینقدر محبتش تو دلا هست، به حضرت زهرا داری حسادت میکنی که اینقدر محبتش تو دلا هست، بعد 1400 سال بچه هاش ولش نمی کنن. فقط روز قیامت میشه بهت این حرف حالی کرد، برو. میگه چرا اینقدر عزاداری میکنی؟ ما چرا عزاداری میکنیم؟ شما باید بگی چرا، باید بگی اینا مادرشون رو دوست دارن، چرا مادرشون رو اینقدر زدن؟ اینو باید بپرسی، اما نپرس. ما دوست داشتیم مامانمون رو بزنن، بشینیم عزاداری کنیم. عجب آدم نادانی هستی تو.
آقا چرا اینقدر امام حسین گریه میکنی؟ عجب احمقی هستی، چه سوالی اما میکنی؟ باید برید به تاریخ بگید نامردا، چون نمیفهمید حسین دوست داشتنیه، آدم های باصفا میمیرن براش. و چرا اینقدر بچه هاشو زدید؟ اینا دیگه ول نمیکنن، نمیشن ول کنن. اینجوری باید بگی، نگی تو چرا گریه میکنی؟ باید بری خولی و شمر و سنان و یزید و اینا رو بگیری بگی چون چرا قه حسین رو زدی؟ کشتیدم این عالمو. اون باید بگی چرا به ما میگی؟ عجیبه به خدا. حالا چرا اینقدر بعضی ها مخالفن؟ چون خدا به آل ابراهیم ملک عظیم داده است و ملک عظیمی که خدا به آل ابراهیم داده است یکی از مصادیق برجسته آن محبتی است که از اهل بیت عصمت و طهارت خدا در دلها افکنده است. حسین و فاطمه و علی و اهل بیت همه در دلهای ما ملک عظیم دارند و حکومت می کنند و سلطنت می کنند و این البته حسادت بعضی ها رو برمی انگیزد. چرا باید این نفر اینقدر محبوب باشه؟ نمی تونه ببینه، اصلا نمی تونه جمع کنه خودشو، برای خودش نمی تونه تحلیل کنه. اما آدم با صفا چجوریه؟ ببخشید من کمی شما رو ناراحت کردم، حالا یکم هم تحویلتون بگیرم. آدم با صفا میره تو هیئت، میبینه هیئت شلوغ خوشحال میشه. حتی هیئت دار با صفا اون هیئت داریه که میبینه هیئت بغل دستیش هم زدش، اونم شلوغ شده خوشحال میشه. نمیگه فقط حیات من باید خوشحال بشه، شلوغ بشه، خوشحال بشم. ببین از حسادت بترسیم. یه روزخونه موفق میبینه خوشحال میشه، یه لای فدات بشم، خودش هم روزخونه با یه لای فدات بشم. چه حق خوشگل میتونی روزه بخونی، دلها رو ببری پیش خانه از زهرا. آقا یه سوال بکنیم؟ نه دیگه سوال وقت نیست، باید بحث رو تموم کنیم. نه یه سوال خیلی مهمه بپرسیم. حالا بپرس دیگه، امیدوارم دیگه سوال طولانی نباشه جوابش. آقا شما میخوای بگی که یعنی کسی که حسادت نداره یعنی عاشق، درسته؟ آقا عزیزم این سوال که پرسیدن نداره که، من ترسیدم بگم چه سوالی میخوای بکنی آخر صحبت، یه وقت گرفته میشه. خب معلومه دیگه. این هم میگن عاشق چیز خوبیه، عاشق شوور نه روزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. این همی که از عشق صحبت میکنن یعنی حسود نباش دیگه. آره همینه دیگه. آره دیگه احسن برای کلا. این من چقدر با آدم های فهمیده این طرف هم. تو خودت اصلا فهمیدی؟ اصلا نیاز نبود من بگم. عاشق اینجوریه، عاشق حسود نیست. ممکنه عاشق بخیل بشه مثلا، خیلی از گرفتاری حسود نیست. رفت مجنون رو صدا زدن گفتن دیوانه، لیلی داره شیر شتر پخش میکنه، نذر کرده. عاشقش مگه نبودی تو؟ بیا برو بگیر، یه دیداری هم تازه کردی دیگه. اون که رخ به تو نشون نمیده به این سادگی. این هم اومد سر صف، لیلی هم برای خودش وجاهتی داشت، اینم که یک دیوانه ای بود، کسی بهش اعتنا نداشت، برای همه شیر شتر میریخت و میداد و میرفتن. نوبت مجنون که رسید این ظرفش رو گرفت زد به دیوار. اگه بگی مجنون یه ذره ناراحت شد، ورداشت سخنرانی تبعیض بکنه، آقا ما هم مثل بقیه دیگه، چرا اینجوری رفتار میکنین، چرا رفتار؟ نه، برگشت به دیگران گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست؟ بیا دیوانه به این میگن دست از عشقوازی خودش بر نمیداره. حالا یه ذکر به شما بگم. امشب تو خاطراتت بنویس به خاطر این جمله آخر. وقتی حسود نباشی کلی خودت احتیاجات داری، کلی خودت احتیاجات داری، میری در خونه خدا، کلی خودت نیاز به نگاه خدا داری، کلی خودت محتاج خدا بهت یه سلام بکنه، یه درود بفرسته، میری در خونه خدا تا دست داره میبری بالا، میگی خدایا به پیغمبر و اهل بیتش درود بفرست، خدایا به پیغمبر و اهل بیتش درود بفرست. دیوانه ای تو، خب بر خودت بخوا. هی ذکر صلواتو میگی، ذکر صلوات مال آدمای حسود نیست، این ذکر صلوات یکی از سازندگی هایی که داره حسادتو از دل پاک میکنه. و حضرت آیت الله العظمى بهجت می‌فرماید هیچ ذکری رو ما دیدیم با عظمت تر از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی
محمد و آل محمد.
خیلی چند دقیقه فکر کنیم روش. خدا به اونا درود بفرست. شما چی؟ ما هیچ. بابا تو خودت غرق نیازی، غرق گرفته، دعایی مستجاب میشه که قبلش ذکر صلوات بعدش ذکر صلوات باشه. خیلی عجیبه. شده تا حالا گرفتار باشی بیای در خونه حضرت زهرا؟ هی میگی مادر این گرفتاری ما عنایت کن، مادر انشالله امشب من جواب بدی. بعد همچی که روزه خان شروع میکنه روزه خوندن، از اون وقت لحظه ای که هیزومه ها در خانه آتش میگیرن حاجت ها فراموش میشه، وقت فرشته ها جشن میگیرن تو آسمون، میگن خودشو یادش رفت. هر سال فاطمه یه میای مثل دیوانه ها بگو نه انشالله، انشالله آتیش نمیگیره هیزم ها، نه نمیذاره، نمیشه، باور نمی کنه. محرم ها آدم همین دیوانگی رو پیدا میکنه، هی شب عاشورا میگه نه انشالله امسال دیگه حسین رو محاصره نمی کنه. تمام مشکلش اینه، خودشو نمیبینه، همون آل ابراهیم و ملک آل ابراهیم رو میبینه و هی فدای اون میخواد بشه. لحظه نورانی روزه پاک کننده ترین عامل برای دل که آدم رزالت حسادت تو دلش نباشه. حالا این رزالت رو بعد شبای بعد انشالله خود اهل بیت مدد کنن بیشتر نگاش کنیم تا نابود بشه، ولی روزه رو غرقش بشه. تو اون لحظه ها تو خیلی نورانی هستی. هیچ کس تو جلسه حضرت زهرا گریه میکنه ها، نمیگه اگه مادر منو زده بودن چی؟ اینم بگه تکون بخوره، بعد یه دفعه میگه کاش مادر منو زده بودن اما فاطمه رو نزده بودن. ما مرید آل ابراهیم، منیت مقابلشون نده. خدایا من میخوام مناجات کنم با خدا. خدایا اینا بچه های فاطمه، اگه مادرشون رو هم کتک نزده بودن، مادر جوانشون از دنیا رفته بود، همینجور برا مادر گریه میکرده. چرا این رنج رو به دلهای این امت وارد کردی؟ خدا اجازه دادی؟ من جواب خدا رو که حدس میزنم بگم، فکر کنم خدا بفرماید این کار خود فاطمه بود، گفت خدا اجازه بده من یه کاری کنم تمام کنه قصه رو در دلبری از بچه‌ها. یه کسی باقی نمونه، مادر دیگه دلسوزه. اولیاء خدا وقتی مصیبت میبینن طوری با قدرت نجات میدن که وقتای دیگه اینجوری نیست. یک کلمه روزه من به همین دلیل یک دفعه صدای ناله فاطمه بین در و دیوار بلند شد، وا ابتا وا ابتا. و 1400 سال من دارم فکر میکنم چرا یک کلمه نگفت یا علی. مادری که به ما یاد داده هر موقع خواستی از رو زمین بلند شی بگو یا علی، چرا وقتی خواست از رو زمین بلند شه گفت فز کمکم کن؟ الان نباید علی بیاد. www.bayanmanavi.ir